بشنویم. صدای راه برای الهی به امید تو. سلام و درود به شما مخاطبان رادیو ایران، اینجا صدای راهبران. روز بخیر میگیم به همه شما راننده های عزیز و زحمتکش، شما که از دل جاده های کشور شنونده برنامه صدای راهبران هستید. صدای راهبران رادیو ایران با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور قراره که مثل همیشه هم صدای شمایی باشه که تو جاده های کشورمون تردد میکنید و هم صدای اونایی باشه که به شما خدمت میکنن. دیگه حتما میدونین که 3900 سامانه پیمکی برنامه صدای راهبران هست و اگر که مطلبی موضوعی هست دارین تردد میکنید در جاده ها باهاش مواجه هستید، میتونید به ما پیمک بزنید، ما اونها رو میخونیم حتما و با مسئولان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در میان میگذاریم. البته این 3900 بسته پیامک مربوط به ساعت 10 تا 10 و 20 دقیقه شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته است که برنامه صدای راهبران به طور زنده تقدیم شما میشه. بعد از اون یا قبل از اون اگر خواستین که با دوستان در سازمان راهداری در ارتباط باشین، شماره تلفن 3 رقمی 141 24 ساعته در خدمت شماست. مثل همیشه پذیرای پیام‌های شما هستیم در صدای راهبران.
منی سفرهای جاده‌ای با صدای راهبران.
خب از پنج شنبه هفته گذشته یعنی ششم بهمن ماه تا فردا در جزیره زیبای کیش قرار هست که، یعنی در حال برگزاری هست، یک نمایشگاهی به نام شهر پایدار. این نخستین نمایشگاه بین المللی هست با این عنوان، عنوان شهر پایدار که خدمتون گفتم ششم تا نهم بهمن ماه در جزیره کیش برگزار میشه. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هم حضور فعال داره در این نمایشگاه و طبیعتاً آخرین و بروزترین دستاوردهای خودش رو در این نمایشگاه عرضه کرده و در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده. میخوام با آقای دکتر حمزه زاکری صحبت بکنم. ایشون مدیر کل دفتر توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور هستند. آقای زاکری سلام و درود بر شما، خوش آمدید به صدای راهبران.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نجم الهدا و همه شنوندگان عزیز صدای راهبران رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر زاکری، حالا من اشاره کردم به نمایشگاه شهر پایدار، میخوایم بیشتر از زبان شما بشنویم اینکه الان سازمان راهداری در این نمایشگاه داره چه کار میکنه و چه دستاوردهایی رو در حقیقت در معرض نمایش گذاشته.
بله، عرضم به حضورتون، خب سازمان راهداری به واسطه فعالیت‌های متنوعی که در حوزه نوآوری داره انجام میده، به هر حال توی یکی دو سال اخیر محصولات متنوعی رو داشته و تا سامانه‌های بسیار زیادی در زمینه هوشمندسازی تولید کرده که امروز داره بهره برداری میشه و مورد استفاده است. خب نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار در کیش که در واقع همزمان با نخستین اجلاس در واقع این حوزه برگزار میشه، بیشتر در زمینه دولت هوشمند، مدیریت هوشمند، اقتصاد پایدار، حمل و نقل پایدار و موضوعات زیرساختی که مبتنی بر اطلاعات هوشمندسازی بیشتر بنا شده و خوشبختانه سازمان راهداری هم در واقع در این نمایشگاه شرکت کرده و طرح‌های مختلفی رو رونمایی کرده. من اگه بخوام اشاره بکنم خیلی خلاصه خدمت شما، ما سه نمایشگاه مستمر رو داشتیم
خوب.
که در حوزه فناوری مصادف با نمایشگاه بین‌المللی لوجستیک و حمل و نقل در واقع رونمایی شد. اولین نمایشگاه حمل و نقل در واقع فناورانه که با حضور 150 تیم در واقع نمایشگاه شکل گرفت، در این نمایشگاه کیش در واقع نمایشگاه مجازیش رونمایی شده. همزمان در واقع رویداد فناورانه راهداری هم که 80 تیم شرکت کرده بودن اون هم نمایشگاهی درست شد که نمایشگاه مجازیش در واقع مشخصا اونجا دوباره رونمایی شد و در واقع دستاوردهای فناورانه‌ای که در ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان‌ها هستن و طرح‌هایی که ارائه شدن اون هم یک نمایشگاه مجازی داشت. یعنی مجموعاً ما سه نمایشگاه مجازی رو در دل نمایشگاه بین‌المللی شهر پایدار کیش رونمایی کردیم که خب طرح‌های متنوعی بوده، در واقع نوآوران مختلفی که تو این حوزه‌ها فعالیت داشتن و طرح‌های بدیعی داشتن تو این نمایشگاه هر کدوم در واقع یک غرفه مجازی داشتن و عملا میشه گفتش که یک نمایشگاه با حدود 300 طرح در دل نمایشگاه شهر پایدار رونمایی شد.
چه عالی.
در کنار این موضوع در واقع سازمان راهداری در بحث‌های پژوهشی و نوآوری هم در واقع انتشارات بین‌المللی داشته که در انتشارات بین‌المللی معتبر وایلی یک کتاب منتشر شده به اسم ایران و سازمان و دانشگاه‌هایی که در واقع فعالیت داشتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، که این انتشار در واقع تحت عنوان اتوماسیون و هوش محاسباتی برای نگهداری و مدیریت راه‌ها هست که در نوع خودش اولین کتاب علمی در این زمین است که منتشر شده و مبتنی بر فناوری‌های روز و هوشمندسازی هستش. همکاران ما الان در نمایشگاه کیش حضور دارن و غرفه سازمان هم فعال هست و حالا گزارشاتی که از اونجا گرفتیم بسیار استقبال خوبی هم شده از در واقع دستاوردهایی که سازمان راهداری تو این مدت داشته.
بسیار عالی. آقای دکتر یه نکته‌ای که وجود داره، حالا ما توی نمایشگاه حمل و نقل لوجستیک و صنایع وابسته که آذر ماه برگزار شد در خدمت شما و دیگر عزیزان در سازمان راهداری بودیم، صحبت شد مفصل در رابطه با همون رویداد فناورانه. منتهی مراتب الان شاید برای بعضیا، البته که حالا کاربرای جاده ها آگاه هستن، میدونن، راننده های عزیز و زحمتکش که اقداماتی که داره سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در جاده‌های مختلف کشور انجام میده شامل چه بخشایی هست، ولی ممکنه بعضیا بگن برای خودش مثلا سوال پیش بیاد که خب دیگه حالا مثلا راهداریه دیگه، یه جا برفی بیاد مثلا باز کنن و یه چند تا تابلو بزنن و از این دست کارهایی که سازمان راهداری انجام میده. تو حوزه فناوری مثلا چه کاری میخواد سازمان راهداری انجام بده، یا این رویداد فناورانه که این همه طرح هم در شرکت کردن و حضور داشتن و تصویب شد و ان شاءالله قرار هست که با سازمان راهداری همکاری بکنن، چه طرحی هست؟ یه مقدار مصداقی تر در رابطه با این طرح صحبت میکنین؟
بله خواهش میکنم. عرضم حضورتون حوزه فعالیت های سازمان خب به دو بخش تقسیم میشه. یکی حوزه راهداری هست که معمولا نگهداری راه ها رو با استفاده از تیم های تخصصی انجام میدن،
آن چیزی که ما فیزیکی میبینیم با چشم.
بله دقیقاً در راه ها به صورت فیزیکی قابل مشاهده هست. اگر بخوام در واقع تخصصی بودن این موضوع رو اشاره بکنم، شاید بیش از 180 آیتم تخصصی تو حوزه راهداری داره انجام میشه و هر کدوم از اینا امروز با تکنولوژی میتونه متحول بشه. از نگهداری رویه راه ها گرفته ایمنی علائم و در واقع ابنیه فنی راه ها، بحث های مدیریت بحران، ماشینالات تخصصی حوزه راهداری و موضوعات بسیار زیادی که عرض کردم، حدود 180 تا آیتم خدمت‌دهی در حوزه راهداری وجود داره.
خب
سامانه‌های مدیریتی که به صورت هوشمند داره کار میکنه، مثل نگهداری رویه راه‌ها، نگهداری امنیه فنی، ایمنی راه‌ها و الی آخر. در حوزه بعدی فعالیت‌های سازمان که حوزه حمل و نقل هستش، اون هم در واقع مجموعه‌ای از در واقع فعالیت‌های اقتصادی کشور در این حوزه داره شکل می‌گیره. واقعیتش اینه عدد بسیار بالایی هم داره، حدود 14% تولید ناخالص ملی کشور در حوزه حمل و نقل داره اتفاق می‌افته و کشورهای پیشرو در این زمینه معمولاً حمل و نقل قوی دارن، یعنی کشورهای در واقع تراز اول دنیا معمولاً حمل و نقل بسیار قوی دارن. ما هم در واقع در سازمان راهداری یکی از وظایف اصلیش در واقع مدیریت کلان حمل و نقل جاده‌ای کشور هست که مصادیق بسیار زیادی در زمینه مدیریت هوشمند داره، ادوات ITSC که در واقع از جمله دوربین ها، تردد شمار ها و در واقع مدیریت کلان حوزه حمل و نقل که عملاً یک حمل و نقل پایدار رو ایجاد میکنه در این حوزه داره اتفاق میفته. بنابراین مصادیق بسیار زیادی داره توی حمل و نقل، از در واقع کار جدیدی که مثلا سازمان انجام داده در این زمینه، بحث بارنامه الکترونیک هست که در واقع یکی از کار بزرگی هست که سازمان انجام داده.
درسته.
و بحث مدیریت هوشمند که در مرکز مدیریت راه‌های سازمان انجام میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر زاکری عزیز، یه فراخوانی دادین در رابطه با تحول در راهداری، میخواییم که هم در رابطه با این فراخوان بفهمین، هم که شرایطش چی هست، از اون اگه علاقه من باشن چجوری میتونن که شرکت بکنن در این فراخوان.
عرضم به حضورتون، خب ما از سال گذشته در واقع یک دبیرخانه ای رو در سازمان راهداری درست کردیم تحت عنوان دبیرخانه فراخوان ملی جلب مشارکت های تحولی و راهبردی، که اساساً تو حوزه های مختلف فعالیت داره و پیشنهاداتی رو دریافت میکنه با هدف اینکه از مشارکت فعال دانشگاهیان، نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و تیم‌های تخصصی که در واقع راهکارهای مبتکرانه و تحول‌گرایی دارن بتونیم استفاده بکنیم. ما 10 محور رو برای فراخوان اعلام کردیم که از بحث‌های هوشمندسازی و برنامه‌ریزی هست، توسعه یکپارچه متوازن راه‌های روستایی هست، مدیریت دارایی شبکه پایه راه ها و در 10 مورد تا نهایتا توسعه اکوسیستم فناوری در سازمان راهداری.
بله.
که اطلاعاتش در سایت سازمان راهداری هست و اون دبیرخانه فعال هست، اونجا اگر گروهی در واقع راهکاری دارن و محصولی دارن که میتونه به فعالیت های ما در حوزه تخصصی راهداری و حمل و نقل کمک بکنه، در واقع این در واقع دریچه برای فعالیت باز هست، میتونن در واقع درخواست ها رو بفرستن، ما هم ازشون دعوت میکنیم، طی جلساتی سعی میکنیم که در واقع ایده های اونا رو پیاده سازی کنیم در سازمان.
بسیار عالی. یعنی لزوما نباید که مثلا حالا شرکت خاصی باشن یا مثلا چند تا آدم باشن با هم دیگه یه گروهی یه شرکتی تشکیل داده باشن، یه نفر هم اگه باشه یه ایده ای داشته باشه همین ایده رو
حمایت میکنیم. در واقع سازمان راهداری سال جاری آمد یک فعالیت خوبی رو شروع کرد تحت عنوان مرکز آموزش، مطالعات و نوآوری.
خوب.
که اساسا یکی از فعالیت هایی که حوزه نوآوریش داره انجام میده بحث حمایت از ایده هایی هستش که نیاز به حمایت دارن. ما تعامل خوبی با در واقع مجموعه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری داریم، تفاهم نامه ای رو داریم در واقع با اون مجموعه که افرادی رو که ایده های خوبی دارن ما معرفی میکنیم به اون مجموعه، اونا حمایت میکنن به لحاظ مادی و سعی میکنن محصولی رو تولید کنن که قابل استفاده باشه و در نهایت برمیگرده به چرخه ما که در سازمان راهداری هستیم و ما سعی میکنیم در واقع از اون محصول استفاده بکنیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حمزه زاکری، مدیر کل دفتر توسعه آموزش، مطالعات و نوآوری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور. با شما خداحافظی می‌کنیم.
زنده باشین. خیلی ممنون.
درود بر شما. خدا نگهدار. ۹۱۳ ۲۴ ۲۲ نوشتین که سلام، شب گذشته در محور زاهدان خاش گرفتار برف و مسدودی مسیر شدم. با تماس 141 زحمتکشای راهداری خاش به امداد اومدن و مسیر رو برف روبی و بازگشایی کردن. تشکر و سپاس فراوان از این زحمتکشان. درود بر شما. ۹۱۲-۵۸-۰۸. سلام، فکری به حال اتوبان آزادگان بکنین، دو ماهه که دارن روکش میکنن غرب به شرق. اینا مربوط به شهرداری ها میشه، یعنی در حوزه راهایی که داخل هر شهری هست مربوط به شهرداری هست. سازمان راهداری راه بین شهری مربوط به این عزیزان میشه. دوست شنونده‌ای با شماره 917-5914 گفتن که سلام، اوضاع سوخت رسانی به کامیون در مسیر شیراز تا بندرعباس خیلی خرابه، هیچ پمپی به تریلی سوخت نمیده ولی به اتوبوس‌های خالی از مسافر و سوخت بر به راحتی گازوئیل میدن. بحث حالا اینکه پمپ‌های بنزین و گازوئیل سوخت میدن یا نمیدن، اینم خیلی ارتباطی با سازمان راهداری نداره، ولی این موضوع رو حتما به دوستان میگیم که انشالله پیگیر بشن که عزیزانی که کامیون هایی که دارن تردد میکنن تو جاده کشور با مسئله تأمین سوخت به مشکل بر نخورن. ۹۱۱-۱۳۵ هم که راننده ماشین سنگینن، از تعداد زیاد سرعتگیرها تو جاده‌های کشور ابراز نارضایتی کردن، گفتن به خصوص در شمال کشور این سرعتگیرا ما راننده های ماشین سنگین رو بسیار ناراحت و اذیت میکنه. ۹۱۲-۲۰۱۶ هم پیام دادن در رابطه با روکش جاده ها ابراز نارضایتی کردن و همینطور در رابطه با کاهش سهمیه سوخت ناوگان باری و گفتن انتظار داریم از سازمان راهداری که این دو موضوع رو با جدیت پیگیری بکنه. چشم، برنامه صدای راهبران داره تموم میشه ولی شما 141 رو فراموش نکنید. هر ساعت از شبانه روز که باشه میتونید با این شماره تلفن تماس بگیرین و با عزیزان در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در ارتباط باشید. خیلی متشکرم از اینکه امروز ما رو شنیدید. تا فرصتی دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
وقتی لباس شویی قدیمی همسر لحظه است که سرای ایرانی به دادت میرسه، همون جایی که سال رایگان اقساط بلند مدت و ضمانت ارزانی داره که میتونی همه لوازم خانگی رو یک جا آسون بخری. یک خرید مطمئن و ارزان از سرای لوازم خانگی در سرای ایرانی.
قم، سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
اکسپلو رو انتخاب کردم نه فقط برای اینکه زیباست،
نه فقط به خاطر اینکه دور این دوره،
نه فقط به این دلیل که دسترسی به همه چیز برامون آسان تره،
نه فقط برای اینکه یخ‌ساز خودکار داره،
به این خاطر که فقط اکسپلوره که هم دور این دوره و هم دو قلو و همه این ویژگی ها رو با هم داره.
اکسپلور، نسل دیگر یخچال فریزرهای دو قلو و دور این دور.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
نمودار، جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، روزتون بخیر. با برنامه نمودار همراه شما هستیم. امروز شنبه 8 بهمن برابر با 28 ژانویه و 6 ماه رجب. برای اطلاع از آخرین خبرها و رویدادهای اقتصادی تا ساعت 11 لطفاً شنونده ما باشید. نمودار امروز هم بخش مختلفی داره که تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در بخش نبض بازار در کنار شما سر میزنیم به بازار سکه و طلا و ارز و همچنین خبرهای بازار سرمایه رو مرور میکنیم. اما نمودار امروز ویژه در رابطه با مرحله دوم هوشمندسازی تخصیص آرد و قیمت نان گفتگو خواهد کرد. راه‌های ارتباط با نمودار رو فراموش نکنید. شماره تلفن‌های ما 225009-224-886 و شماره پیامکسی 1900 از همین حالا در اختیار شما دوستان شنوند است. لطفاً در رابطه با بخش مختلف برنامه اگر نظری دارید، دیدگاه خاصی دارید، سوالی برای شما مطرحه، از طریق این راه‌های ارتباطی ما رو هم در جریان قرار بدید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی صدا و سیما و 30162 سامانه پیامکی روابط عمومی راه دیگر ارتباط ما با شما عزیزان شنوند است. در رابطه با نمودار اگر که پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، صحبتی دارید، میتونید از این راه ها ما رو باز در جریان قرار بدید. و در این فرصت در کنار شما عزیزان مروری خواهیم داشت بر عناوین خبرهای امروزمون. ایجاد اشتغال برای 4100 نفر با افتتاح کارخانه لاستیک سازی علی گودرز. علت افزایش قیمت قبوز گاز برخی از مشترکان خانگی. امکان خرید مسکن در شهرهای کوچک با دریافت اوراق تسهیلات مسکن. تزریق سطح مهد به فضای اشتغال کشور. خرید تولید مازاد مرغداران متوقف شد و طرحی دانش بنیان برای احیای میراث فراموش شده. در کنار شما عزیزان مرور کوتاهی داشتیم بر عناوین خبرهای امروزمون و امیدوارم که مثل همیشه در اولین روز هفته ما رو همراهی بفرمایید و همراه باشید با توضیحات مربوط به هر کدام از این خبرها. سلام میکنم به کارشناس همراهمون جناب آقای علی پاکزاد. آقای پاکزاد روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
ممنون از شما خانم فقیهی، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون و بپردازیم به بخش اول برنامه امروز، نبض بازار.
در هفته گذشته بالاترین رشد قیمت هفتگی
میتونیم بگیم در روز گذشته قیمت سکه
در آخر قیمت سکه و طلا
معاملات امروز بازار سکه و طلای تهران تا لحظات قبل بانک مرکزی هم نرخ انواع ارزها رو به این صورت اعلام کرده.
تازه‌ترین اخبار بازار بورس، طلا، سکه و ارز در نبض بازار.
جناب آقای بزرفشان، سلام بر شما، روزتون بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم فقی و جناب آقای پاکزاد. در خدمتتون هستیم با اخبار طلا.
در خدمتتون هستیم، با هم همراه بشیم و سعی بزنیم به بازار طلا.
سلامت باش. بازارهای جهانی حدود 13 دلار ما امروز کاهش اونس جهانی طلا رو داشتیم که در حال حاضر 1929 دلاره. در بازارهای داخلی هر مثقال طلای 17 عیار با 45000 تومان افزایش 9,200,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار با 11000 تومان افزایش 2,924,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 2,359,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 2,493,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 2,595,000 تومان، هر گرم طلای 24 عیار 2,832,000 تومان. در بازار سکه نسبت به روز گذشته و آخرین معاملات هفته گذشته ما تغییر خاصی فعلا نداریم. سکه یک طرح جدید 24,200,000 تومان، سکه یک طرح قدیم 23 میلیون تومان، نیم سکه 14,300,000 تومان، ربع سکه 9 میلیون تومان، سکه گرمی 5 میلیون تومان. حباب سکه 90,000 تومان کاهش قیمت داشتیم، در حال حاضر 3,440,000 تومان.
تشکر از شما. پیشبینی شما در رابطه با هفته جاری چیه؟ به هر شکل صحبت افزایش قیمت طلا در بازار جهانی زمزمه‌شو داریم.
بانک مرکزی در رابطه با رویکرد جدید و عرضه 450,000 سکه روب خوب تاثیر خوبی داشت و تو دو روزش یه مقداری بازار و حباب سکه رو تخلیه کرد. حالا باید ببینیم این ادامه سیاست ها و اون سامانه‌ای که قراره توی بورس برای خرید و فروش ارز و طلا انجام بشه به زودی، اونم اگه بخواد انجام بشه یه رویکرد جدیدیه و امیدواریم با این شرایطی که الان داریم و با این سیاست‌های جدید بانک مرکزی شاهد ثبات و کاهش قیمت‌ها و تخلیه حباب انواع سکه باشیم در بازار.
تشکر از شما و همراهیتون.
بله، ممنونیم از شما آقای بزرفشان از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و سپاسگزارم از شما آقای پاکزاد. قیمت ارزها رو از شما بشنویم.
بله، بریم سراغ بازار نیما. دلار که طبیعتاً در این بازار تثبیت شده است 28500 تومان، یورو 30945 تومان، پوند انگلستان 35282 تومان، درهم امارات 7760 تومان، لیر ترکیه 1515 تومان، فرانک سوئیس 30918 تومان، یوان چین 4201 تومان، هر 100 ین ژاپن هم 21935 تومان قیمت گذاری شده در این بازار.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم که شما عزیزان بخش اول نبض بازار رو شنیده باشید و همچنان در کنار ما باشید. با یک فاصله خبرهای بازار سرمایه رو مرور میکنیم. ساعت 10:28 دقیقه است.
مهمترین اتفاقها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
جناب آقای حاجی بند، سلام بر شما، روزتون بخیر.
خانم فقیهی، من هم سلام عرض کنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد عزیز، همکاران خوبم در سال فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
ظاهراً سنت شنبه های نزولی در بازار داره تکرار میشه. امروز هم تا این لحظه 8100 واحد تقریبا افت رو داشتیم در شاخص کل و نوسان اون رو در کانال 1,603,000 واحدی شاهدیم. ارزیابی چی؟
والا آقای پاکزاد، حالا اینکه متاسفانه شنبه ها شاید داره رسم بدی میشه که بازار منفی باشه، که امیدواریم شنبه بعدی نباشه و حالا
انشالله
نکنن که شنبه ها منفی بفروشن و از این داستان ها. باید بگیم که خدمت عرض شود که الان شاخص کل بورس که منفیه تقریبا داره تلاش میکنه آبروداری کنه، ارتفاع 1,600,000 رو حفظ کنه. شاخص کل هموز هم 7000 واحد افت کرده که نسبت به کلیت بازار متعادل و البته منفی هست و به نظر میرسه که بازار یه مقدار درگیره ارزی و خودرویی داره. از چه باب؟ از این باب که تکلیف نوسانات نرخ ارز هنوز مشخص نیست و از طرف دیگه این تکلیف ارزی خودرو در بورس کالا خیلی مشخص نیست. برخی از نمایندگان مجلس و شورای رقابت خیلی قرص و محکم میگن ما باید قیمت گذاری کنیم، منظور شورای رقابت است.
بله.
از طرف دیگه فکر کنم دیروز بود یه نامه رو منتشر کردن به نقل از رئیس سازمان بورس و گفتن که آقا همین شل کن صفر کن ارز